بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی عرض کردم که آیا حاکم شرع به مجرد ظهور اسباب افلاس، همین که معلوم شد یه شخصی یا یک شرکتی برشکسته است، به مجرد ظهور اسباب افلاس میتونه حکم به هجر بدهد، یا اینکه باید عواقب حکم به هجر را هم در نظر بگیره؟ به عبارت دیگر، گاهی یک فعلی مشروع شرعی یا حلال، اما این فعل حلال منجر میشه به یک عواقب نامشروعی. آیا میشه این فعل مشروع رو انجام داد یا نباید انجام داد؟ و باز به عبارت دیگر، اگر یک فعل حلالی و یک فعل مشروعی سبب بشود برای یک امر نامشروع، این فعل مشروع میشه انجام داد یا خیر؟ جلسه قبلی سه تا حدیث رو خوندم. یک حدیث این بود، فرمود که لا تقطع الایدی فی القذب، دست دزد را در میدان جنگ نمی برند. این یک حدیث. حدیث دوم این بود که لا یقام فی ارض العدو حدون، تو سرزمین دشمن حدی اجرا نمی شود. یه حدیث سومم این بود که لا اقیم علی احد حدن فی ارض العدو، من در سرزمین دشمن بر کسی حد جاری نمی کنم. توی این احادیثم این طوری بود که اگر که لشکری رفته جایی داخل سرزمین دشمن شده، میخواد اونجا جنگ بکنه، بعد یکی از سربازها دزدی کرد، آیا میشه اونجا حد جاری بکنیم یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که حد جاری نشود، از ترس این که وقت این به دشمن پناهنده نشه. حد شرعی جاری کردن واجبه، اما اگر منجر میشه به اینکه سرباز ما به دشمن پناهنده بشه، نباید جاری کنیم. اینو می‌خواستم بگم. خب ببینید، این سه تا حدیث که عرض کردم، یک حدیث درباره سرقت بود، دو تا حدیث بعدی درباره مطلق حد، یعنی این راجع به سرقت بود، اما از سرقت تعدی کرد به غیر سرقت، یه نوع تعدی کردن بود که تو خود حدیث بود. یا مثلا فرض کنید که یک حدیث این بود که امیرالمومنین فرموده لا اقیم حدن، من حد جاری نمی کنم. حدیث دیگر اینطوری بود که لا یقام، هیچ کس هم نباید حد جاری کنه. یعنی یه حدیث فرموده بود من جاری نمی کنم، یه حدیث فرموده بود که هیچ کس نباید جاری کنه. از شخص امیرالمومنین علیه السلام تعدی کرده به هر قاضی، به هر حاکم شرعی، یعنی اینم یه نوع تعدی بود. باز یه نوع تعدی دیگر این بود که یکی از این سه تا حدیث فرموده که لا یقام حد علی رجل، رجل فرموده، یه حدیث فرموده علی احد، از رجل تعدی کرده به احد. خب اینا یعنی تعدی کردن از اون اولی به چیز دیگه. حالا یه چند تا تعدی دیگر مرز میکنم. خب این حدیث فرمود که دست دزد را نمیبریم، لا تقطع الایدی. حالا اگر که کسی دزدی کرده و مثلا فرض کنید که دست نداره یا دستش قبلا توی دزدی قطع شده، حالا دفعه دوم دزدی کرده که باید مثلا دفعه دوم یا سوم پاشو باید قطع کنند، این حدیث که میفرمود لا تقطع الایدی، یعنی باید به همین ید اکتفا بشه، یا اینکه اگر پا هم بود همون حکمو داره. معلومه که از ید به رجل میشه تعدی کرد، یعنی عنایتی به اینکه دستو ببرن نیست، به پا هم هست، یعنی مطلق حد. یا مثلا فرض کنید یک نوع تعدی دیگه اینه که حالا این احادیث درباره حد، حالا اگر غیر حد بود، مثلا تعذیر بود، آیا تعذیر در سرزمین دشمن جایزه یا اونم جایز نیست؟ چون هدف این بود که یه وقت این شخص محدود، شخصی که حد میخوره، این یه وقت به دشمن پناهنده نشه. این فرقی نمی کنه که حالا چه دستش باشه چه پا، چه حد باشه چه تعذیر باشه، ایناش تفاوتی نمی کنه. یا مثلا فرض کنید که توی یک حدیث بود فل غزو، یعنی در حالت جنگ، یه حدیث این بود که یه حدیث این طوری بود که فی ارض العدو، جنگ نبود، سرزمین دشمن، یعنی ولو این که جنگ نباشه اما تو سرزمین دشمنی. حالا از اینها هم میشه تعدی کرد، مثلا فرض کنید به سرزمین اسلام اگر که مثلا توش جنگ باشه، مثلا دشمن اومده تو سرزمین اسلام، نه اینکه مسلمان ها رفتن تو سرزمین دشمن، دشمن اومده تو کشور اسلامی، اینجا حالا جنگ شده، اینجا اگر یه سربازی دزدی کرد بازم اینجا هم همون حکم داره دیگه، چون اینم پناهنده به دشمن میشه. باز یه نوع تعدی دیگه اینه که اگر توی جنگ نبود ولی سر مرز اسلام و کفره، یعنی سر مرزها، اونجا میشه حد جاری کنیم یا نه؟ باز همین حکمه، سر مرز حکم حد جاری بکنی، احتمال اینکه این فرار بکنه پناهنده بشه به دشمن زیاده. یا اگر که حالا داخل کشوره، تو مرکز حکومته، ولی یه جوریه که راحت میشه فرار کرد، راحت میشه یه کسی فرار کنه پناهنده به دشمن بشه، باز اینجا هم الکلام هو الکلام. یا اینکه یه صورت دیگه، اگر یک کسی رو یقین داریم که حد بهش بزنیم فرار نمیکنه، اینو یقین داریم ولی احتمال این رو میدهیم که اگر حد برای این شخص جاری کردیم، این میشه ستون پنجم دشمن، از این به بعد میشه جاسوس، یا سرباز دشمن میشه ولی داخل کشور برام کنه برای اونا جاسوسی کنه. اینم الکلام هو الکلام، چون اونجایی که به دشمن پناهنده بشه یعنی سرباز دشمن شده، اینجا هم الان با سرباز دشمن هست ولو این که فرار نکرده. یعنی این سه تا حدیث با سه تعبیر مختلف همه نشون میده که ائمه علیهم السلام هم دارن توی این حدیث تعدی میکنند از یک مورد به موارد دیگر، نتیجه همه این احادیثم تا اینجا این بود که اجرای حدود الهی واجبه، اما اگر که اجرای حد موجب یک مفسده‌ای بشود نباید اون حد رو جاری کنیم. پس قاضی وقتی میخواد حد جاری کنه باید اینو در نظر بگیره که نتیجه این کار چی میشه، که حالا بعد بیایم توی بحث حج رو ورشکستگی که اونجا وقت میخواییم بگیم نتیجه کار قاضی باید در نظر بگیره. این تا اینجا یک دلیل برای این که قاضی وقتی میخواهد حکمی رو اجرا بکنه باید عواقب کار رو در نظر بگیره. دلیل دوم این آیه شریفه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم. شما سب نکنید اونهایی که من دون الله میخوانند، یعنی مشرکین را سب نکنید یا خدای مشرکین را سب نکنید، بتو سبش نکنید. فیسب الله عدوان بغیر علم، جایی که شما به خدای اونا توهین کردید اونم برمیگردن به نعوذ بالله به خدای متعال توهین میکنند. سب مشرکین یا سب آلهه مشرکین، این اولا و به ذات حلاله، یه کار مباحه، بلکه بعضی از مفسرین گفتند که سب آلهه کفار یک نوعی ازهاق باطله، یه نوعی مخالفت با باطله. ولی قرآن داره میفرماد این کاری که حلاله اگر منجر میشه به این که اونام برگردن به خدای متعال توهین بکنن، اون موقع این کار جایز نیست. سب آلهه کفار که اولا و به ذات جایز است، اگر منجر بشود به اینکه اونا نعوذ بالله به خداوند اهانت بکنند، اون موقع سب آلهه کفار جایز نیست. این دقیقا شبیه این حدیثی میشه که توی بحث گناهان کبیره یه حدیث اینطوری هست، میفرماید که ان من اکبر الكبائر ان یلعن الرجل والدیه، از بزرگترین گناهان کبیره اینه که کسی پدر مادر خودشو لعنت کنه یا فحش بده به پدر مادر خودش. یه کسی عرض کرد که یا رسول الله، مگه کدوم عاقلی پیدا میشه که به پدر مادر خودش توهین بکنه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرمود مقصود این بود که کسی به پدر دیگری لعنت بکنه او برگرده به پدر این لعنت کنه. اینجا این خودش باعث شده که به پدرش لعنت بشود. کسی که به پدر دیگران لعنت کرد اونم برمیگردن به پدر خود این لعنت میکنند. یا کسی به مادر دیگری سب کرد اونم برمیگرده به مادر این سب میکنه، این خودش باعث شده که به مادرش سب بشود. الان این حدیث داره میفرماد ان من اکبر الکبائر، اینه که آدم پدر مادر خودشو لعن بکنه، با اینکه لعنت کردن یک کسی پدر مادر دیگری رو این جزء اکبر کبائر نیست، بلکه بعض مواقع حلال هم هست. حلال یک کسی مثلا توی مواردی که حالا جای سب باشه جای لعن باشه، حلال است که کسی لعن بکند پدر و مادر دیگری را توی یه موارد خاص، اما اگر که باعث میشه که او برگرده به پدر مادر خود این لعن بکنه، اون موقع جزء اکبر الکبائره، یعنی یک عمل مباحی که منتهی بشود به یک عمل حرام، اون عمل مباح خودش میشه حرام. اینم یک آیه شریفه. پس دلیل دوم شد آیه ولا تسبوا الذین یدعون. دلیل سوم این حدیثی که تو سیوطی بود، هم کتاب سیوطی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده بود که پیغمبر به عایشه فرمود که لولا قوم که حدیث و عهد بالاسلام لهدم تل کعبه. حالا تو سیوطی بود لهدم تل کعبه، ولی تو حدیثش لن نقض تل کعبه. حالا تو حدیث نقصتوه، ولی سیوطی نقل کرده بود لهدم تو یا لن نقض تل کعبه و جعل تو لها بابین. پیغمبر خدا طبق این روایت به عایشه فرموده که اگه این نبود که مردم تازه مسلمانن، اگه این نبود و تازه مسلمانم ببینه کعبه خراب شده، مثلا تو دین و ایمانش سست میشه. اگر این نبود کعبه رو خراب میکردم و دوباره میساختم و دو تا در برای کعبه میگذاشتم. اصل قضیه اینه که کعبه در زمان ابراهیم علیه السلام خیلی بزرگتر از این کعبه که الان وجود داره. تو بعضی از کتاب‌های تاریخی هست که مثلا کعبه عرضش 36 متر بوده، طولش هم دیگه بیشتر. این هست تو بعضی از کتاب‌ها. و به عبارت دیگر هجر اسماعیل جزء خود کعبه بوده، داخل کعبه هم بوده. وقتی که در زمان جاهلیت میخواستن کعبه رو خراب بکنند و دوباره بسازن، اول که خواستن خرابش بکنن ترسیدن، گفتن که هر کی کعبه رو خراب بکنه مثلا عذاب برش نازل میشه. اون ولید که اون آیات شدید قرآن دربارش نازل شده، جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا، این آیات درباره ولید. ولید گفت که من میرم کعبه رو یه سنگش خراب میکنم ببینم عذاب بر من نازل میشه یا نمیشه. حالا تو این خراب کردن قصد بدی نداشتم، ولی خودش خیلی آدم خبیثی بود. این یه سنگ کعبه رو خراب کرد، دید طوری نشد و بعدم بقیه کعبه رو خراب کرد. و بعد حالا که خراب کردن تصمیم گرفتن حالا کعبه رو بسازند. حالا که میخواستن کعبه رو بسازند، همی ولید اعلام کرد، گفت که هر کسی که تو مالش سرقت هست یا مثلا کار خلافی، کار حرامی کرده، مالش شبه ناکه، این حق نداره که کمک بکنه به ساخت کعبه. ولی زا خیلی از کسایی که میخواستن پول بدن دیگه اینا کنار کشیدن، اونایی که مالشون 100% حلال بود بنا شد بدن، اینم کم بود، پولشون کم اومد که کعبه رو بسازن، کعبه رو کوچک ساختند. حالا و کعبه وقت دو تا در داشت، یکی همین جایی که هست، یکی هم پشت کعبه دیگه. چون که کعبه رو کوچک ساختن، اون موقع که کعبه بزرگ بود از یه در داخل میشدن از یه در خارج میشدن، به هر حال کعبه رو کوچک ساختن. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرمود که اگر مسلمونا تازه عهد به اسلام نبودن، یعنی تازه مسلمونند یا شک میکنن تو دینشون، اگر این نبود کعبه رو خراب میکردم و اونجور که ابراهیم علیه السلام ساخته اونطوری میساختم. خب الان معنای این حدیث اینه که خراب کردن کعبه به خاطر این قصدی که کعبه طبق بنای ابراهیم علیه السلام باشه، این کار کار مباحیه، این کار جایزه. و پیغمبر اکرم از این کار مباح صرف نظر کرد، به خاطر اینکه منجر می شود به چی؟ به اینکه یه دست از دینشون بردارند. پس اگر یک کار مباحی بود و این کار مباح یه عاقبت و سرانجامی داره، یه مقتضایی داره که اون خلاف شرعه، که همون سست شدن یه عده تو دینشون. اگر این کار مباح منجر به اون کار حرام بشود، این کار مباح رو نباید انجام داد. اینم یک حدیث. حدیث دیگه، امثال اینجور آیات روایات خیلی هست. مثلا تو آیاتم، بله، مثلا تو اون داستان خضر و موسی، همون جایی که مثلا خضر میگه که اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. این وراءهم، هم وراء اینجا نه به معنی پشت سران، وراء به معنی جلو. این وراء یعنی امام، نه وراء یعنی پشت. و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، یعنی همون جلو در روبروی پادشاهی است که غصب میکنه. الان اینجا این کار ابتداعا سوراخ کردن کشتی مردم حرامه، اما این کار حرام عاقبتش اینه که مال مردم برای مردم محفوظ بماند. یعنی این حال عکس اون مثال قبلی میشه. حرامی که باعث میشود مال مردم برای مردم بمونه، اینجور حرامی میشه حلال. حالا البته تو داستان خضر چو هست، داستان خضر معلوم نیست که حالا دلیل بشه برای ما، چون جز احکام ادیان سابقه، یا اینکه بگویید که این حالا داستان موسی و خضر بحث کهف و غار قرآنه، اینا بحث باطن قرآنه، ما باید به ظاهر قرآن عمل بکنیم. خلاصه این که به این داستان خضر و موسی اصلا میشه تمسک کرد تو شرع یا نمیشه، این حالا بحث خیلی زیاد داره. حالا آیا بگیم خضر مأمور به باطن بوده، ما مأمور به ظاهریم، یا اینکه ما هم میتونیم به همین عمل بکنیم، این حالا خیلی شاید این دلیل جای این قول تو قول این زیاد داره. یک کسی اومد به ابن عباس، قبلا گفته بودم روایات از ابن عباس معمولا روایات امیرالمومنین علیه السلام، یک کسی به ابن عباس گفت که شخص روزدار میتونه همسر خودش را ببوسد در حال روزه؟ گفت که بله. یه موقع دیگه همین سوال کسی از ابن عباس کرد، گفت میتونه همسر خودش را ببوسه؟ گفت نه. او گفت که شما خودت قبلا اونجا اینجور گفتی، اینجا اینجور میگی. ابن عباس گفت که اونجایی که گفتم که میتونه، سوال کننده پیرمرد بود. پیرمرد حالا همسر خودش رو هم ببوسه مفسده پیش نمیاد. اینجا که گفتم که جایز نیست، به خاطر اینکه این جوان بود، این همسر خودش رو در حال روزه ببوسه منجر میشه به چیزای دیگه، گفتم جایز نیست. بینه در هر دو حالت این کار مباهه، اما اونجا این مباه به حرام منجر نمیشد، اینجا این مباه به حرام منجر می شود. باز مثلا این جور حدیث هست، یک کسی اومد گفت که هل لقاتل مؤمنین توبتون، اگر یک کسی مؤمنی را بکشه بعد میشه توبه بکنه خدا میبخشدش؟ فرمود که نه، جایز نیست، حرامه. لیس لقاتل مؤمنین الا النار، فقط باید بره جهنم. وقتی این سوال کننده رفت، یک کسی گفت که آقا شما خودت قبلا فرموده بودی که هر کسی که قاتل مؤمن باشه میتونه توبه بکنه، ولی لقاتل توبتون مقبولتون، توبش قبولم میشه، پس چرا به این گفتی که نمیشه توبه و حتما باید بره جهنم؟ گفت درستش که اینه که هر کی قاتلم باشه توبه درسته و توبه مقبوله، اما این بابا که سوال میکرد، من از چهرش و قیافش فهمیدم که این تازه میخواد بره یا آدم بکشه بعد توبه بکنه. به این گفتم جایز نیست. یعنی اگر یک کسی هنو آدم نکشته، سوال کرد از شما که قاتل توبه دارد یا نه، باید بگید نه خیر، توبه نداره، باید بره جهنم. اما اگر یک کسی آدمو کشته، حالا اومده میگه قاتل توبه داره یا نه، اینو باید بگید بله توبه دارد. همه معنیش همینه دیگه، یعنی اینکه آدم یک عملی رو با یه عاقبت شده در نظر بگیره. اونجایی که آدم نکشته، به این اگه من بگویم قاتل توبه داره، عاقبتش اینه که چی؟ میره میکشه، بعدم میگه استغفرالله. اینجا جایز نیست. اما اونجایی که کشته، اینو باید بهش بگوییم که قاتل توبه دارد، همینه که کشته، خب بره استغفار بکنه. امثال اینجور آیات، روایات زیاده که از همه اینا میشه استفاده کرد که یک کار مشروع، یک کار مباح وقتی میخواییم انجام بدهیم، باید لوازم کار را، پیامدهای اون کار را در نظر بگیریم، و اگر که اون لوازم و پیامدهاش نامشروع بود، اون کار مشروع را انجام ندهیم. حالا هنوز ادامه داره دان، تا بعد شواهد دیگری عرض میکنم. بعد این اشکالی داره، تعارضی داره با بعضی از قواعد فقهی، تعارضش رو با قواعد فقهی حل بکنیم، بعد میایم سر مسئله هجر و برشکستگی. صلی الله علیه و آله.